شرکت خودروساز میگه که کسی که با من قرارداد پیش خرید منعقد کرده تو هستی، توکلیه.
بله.
و من بابت این قرارداد به توکلی پاسخگو هستم، به دیگران پاسخگو نیستم. و تو حق نداری این قرارداد را بدون رضایت من به دیگران منتقل کنی. خب این حرف کاملا قانونیه، مگر اینکه در قرارداد پیش خرید امکان انتقال به غیر پیش بینی شده باشد.
بله.
یا اینکه اون شرکت خودروساز با انتقال حواله به غیر، با انتقال قرارداد به غیر موافقت کنه. در غیر این صورت من پیش خریدار نمیتونم جایگاه قراردادی خودم را به شخص دیگری منتقل کنم و شخص دیگری را جایگزین خودم کنم در برابر شرکت خودروساز. این بستگی به این داره که آیا شرکت خودروساز این قضیه را بپذیرد یا نه.
صحیح.
انتقال حواله و انتقال قرارداد در اون قرارداد پیش خرید پیش بینی شده باشد یا خیر. در خصوص سوال دوم اگر یک بار دیگه بفرمایید ممنون میشم.
اجازه بفرمایید الان تضمین
تحویل خودرو.
تضمین تحویل خودرو توسط فروشنده بود که در زمان تحویل از کارخونه چی است؟
درسته. ببینید در خصوص تضمین تحویل خودرو توسط فروشنده همون ضمانت اجراهای قراردادیه. یعنی اگر کارخونه ای که خودرویی را به ما فروخته از تحویل خودرو امتناع کنه، من خریدار میتونم اولا دادخواست الزام به تحویل خودرو علیه اون شرکت خودروساز تقدیم کنم. حالا ممکنه شرکت خودروساز هم نباشه، ممکنه یک شرکت وارد کننده خودرو باشه.
بله.
تو این بحث نوسانات ارز و اتفاقاتی که تو زمینه خودرو افتاد، متاسفانه موضوعی که ما باش خیلی مواجه بودیم این بود که یک سری از شرکت‌های وارد کننده خودرو اومدن و وجوهی را از اشخاص دریافت کردن و بعدش هم تحویل ندادن خودرویی را و الان اون وجوه را هم پس نمیدن. خب اینجا خریدار یا پیش خریدار میتونه علیه اون شرکت خودروساز یا شرکت وارد کننده خودرو دادخواست الزام به تحویل یک دستگاه خودروی مثلا حالا با اون مشخصات، یک دستگاه خودروی پژو پارس مثلا صفر سفید رنگ تقدیم کنه و در این دادخواستی که میده خسارات ناشی از عدم تحویل یا تأخیر در تحویل تا زمان حاضر را هم مطالبه کنه.
صحیح.
و دادخواست که تقدیم کرد و حکم صادر شد، بعدن این حکم اجرا میشه، یک دستگاه خودرو از اون شرکت دریافت میشه، به شخص خریدار تحویل داده میشه. اگر این اتفاق نیفتاد معادله، یعنی اگر در واقع اون کارخانه خودروساز باز هم خودرو را تحویل نداد، معادل قیمت اون خودرو، قیمت روز.
صحیح.
قیمت کارشناسی، نه قیمت زمان معامله. ممکنه زمان معامله خودرو بوده 40 میلیون، الان 70 میلیونه. معادل قیمت روز یعنی همون 70 میلیون از حساب‌های اون شرکت برداشت میشه و به من خریدار پرداخت میشه.
بله. ما معمولا دوستان شنونده روزهای شنبه در این گروه البته به مسائل حقوقی در هر کسب و کاری میپردازیم. امروز راجع به خودرو داریم صحبت میکنیم و شما میتونید با آقای محمد مهدی، دکتر محمد مهدی توکلی که حقوقدان هستن، مسائل خودتون رو در میون بگذارید. دوستان زیادی با ما تماس گرفتن از طریق پیامک. شماره پیامک ما 30367 هست که قبل از اینکه یک پیامک دیگه بخونم بگم تلفنم داریم 2265-2525. 918-393-7878 گفتن من یک کامیون خریدم قبل از عید، الان 2 ماه گذشته نه کامیون تحویل داده شده و نه خبری از کامیون هست، من چه کار باید بکنم؟
عرض به حضور شما که خب ایشون باید ببینیم کامیون را از یه مقدار سوالشون مبهم هست، کامیون را از شرکت خودروساز خریدن، مثلا از فرض کنید که سایپا دیزل خریدن، از مثلا این شرکت ها خریدن، از شرکت وارد کننده خود رو خریدن، یا مثلا از عرض به حضور شما که یک کامیون دست دوم بوده و از یک مصرف کننده دیگر خریداری کردن. حالا اصلا این که دیگه از کجا خریداری کردن یه مقدار پاسخ متفاوت هست.
میتونن تماس بگیرن یا تلفن بزنن یا پیامک بذارن به 3367 دوباره مشکلشون رو مطرح کنن واضح.
دقیقاً. ولی کلیت ماجرا این هست که در هر معامله‌ای وقتی فروشنده در تاریخ مقرر مبیع یعنی موضوع معامله را به ما تحویل نداد، من خریدار میتونم دادخواست الزام فروشنده به تحویل اون موضوع معامله را بخواهم. اینجا بایستی اون قرارداد را هم به دادخواست خودم ضمیمه کنم، مشخص میشه که در چه روزی موعد تحویل بوده. و موضوعی که بایستی این دوستمون توجه داشته باشن این که در واقع الزام تحویل را که مطرح کردن حکم صادر شد، اگر محکومان علیه، یعنی همون فروشندهی که خودرو را فروخته ولی تحویل نمیده، اگر ایشون باز هم علی رغم صدور حکم دادگاه تحویل نداد، میشه معادل قیمت اون خودرو، قیمت روز اون خودرو در زمان اجرای حکم،
بله،
که ممکنه 6 ماه 8 ماه یک سال بعد باشه، میتونن معادل قیمت اون خودرو رو از اموال فروشنده بردارن.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر توکلی. برنامه رویش رو دارید میشنوید دوستان عزیز من، تا ساعت 9 ما در خدمت شما هستیم با حضور حقوقدان عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر توکلی، و قوانین حقوقی مربوط به کسب و کارهای خودرویی رو داریم بررسی میکنیم. شماره تلفن ما 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه ما هم 3036-37. 25 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارید که سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید.
سحر شد سر از خواب نوشین برآر، سحر شد سر از خواب نوشین برآر، که صبح آمد و گشت هنگام خواب، به پا خیز در مقدم آفتاب، به پا خیز در مقدم آفتاب. که در خدمت خلق و کسب معاش، هوا نشاط روانت دهد شوق کام، تلاشت به بار آورد افتخار. چو با همتت هست هم بستگی، چو با همتت هست هم بستگی، نیابی به جسم و روان خستگی، ثمر آفرین از هنر باش و کار. که سرسبز باشی چو خرم بهار، که سرسبز باشی چو خرم بهار.
در مورد قوانین حقوقی مربوط به کسب و کارهای خودرویی صحبت میکنیم. اگر پرسشی دارید در خصوص خرید فروش خودرو، نقل و انتقالش، عرض کنم که پیش خریدش، حتما مشاوره بگیرید از آقای دکتر توکلی که حقوقدان هستن و ایشون هم پاسخ لازم رو به شما خواهند داد. ضمن اینکه تشکر میکنیم که به ما پیامک میزنید به 3036-37 یا تلفن میکنید به 2265-2525. بریم سراغ یه پیامک دیگه آقای دکتر توکلی. گفتن کارگاهی دارم که شخصی به عنوان شراکت خودروی وانتی برای کارگاه به نام خودش خریداری کرده، حالا قصد داریم در کل سرمایه شریک بشیم، آیا نوشتن توافق نامه دستی برای شریک بودن در خودرو کفایت میکنه و برای بنده حق مالکیت در خودرو ایجاد میکنه یا نه؟ تشکرم کردن از شما.
بله، ببینید این دوست عزیزمون دو تا راه دارند. یک راه که خب مطمئن تر هست این هست که بیان یک شرکت تجاری در قالب شرکت با مسئولیت محدود با دو تا شریک ثبت کنند و این خودرو رو به نام شرکت کنند. یک راه این است که خب حقوقی تره، مطمئن تره، ولی خب دیگه اینجا وارد درد سرهای شرکت های تجاری خواهند شد دیگه، چون شرکت های تجاری مخصوصا جایی که هر یک از شرکا 50% سرمایه را داشته باشه، واقعا یک کلکسیونی از درد سرهاست، جایی که مثلا با هم دیگه توافق نمی کنن عملا شرکت به بنبست میخوره و دیگه قابل انحلال هم نیست و خب خیلی مشکل ساز میشه. یک روش هم این هست که یک مشارکت نامه معمولی و عادی با شریکشون منعقد کنند، روی اون مشارکت نامه نصف مالکیت خودرو به ایشون منتقل بشه،
بله،
و میتونن این مشارکت نامه رو ببرن در دفترخونه اسناد رسمی هم ثبت کنن.
صحیح.
یعنی اصلا میتونن این مشارکت نامه بگن آقا ما می‌خوایم یک مشارکت نامه با این مفاد ثبت کنیم، مثلا این خودرویی که پلاکش به نام ایشونه، سندش به نام ایشونه، در مالکیت مشاه طرفین هست، برای کارهای کارگاه استفاده میشه و حالا بندهای دیگه. ببینید اینجا باز از لحاظ پلیس راهنمایی و رانندگی کسی مالکه که پلاک به نام اوست،
صحیح،
که به نام شریک این شنونده عزیز است. باز از لحاظ رسمی و سندی کسی مالکه که سند رسمی تنظیم شده که باز به نام شریک این دوست عزیزمون هست. ولی وقتی که اون مشارکت نامه رو تنظیم کرده باشن، حالا ولو مشارکت نامه عادی، فایدهش اینه که از لحاظ حقوقی این خودرو در مالکیت مشاع وارد شده، ولو اینکه پلیس راهنمایی رانندگی میگه من کسی را مالک میشناسم که پلاک به نامشه.
بله.
یا فرض بفرمایید که از لحاظ دفاتر اسناد رسمی کسی مالکه که سند به نامشه، ولی از لحاظ حقوقی هر دو نفر در این خودرو با همدیگه شریک میشن. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که اگر یه زمانی شریک ایشون اومد خودرو را فروخت و اومد فرض بفرمایید این شنونده عزیز را از این خودرو محروم کرد، ایشون میتونه دادخواست بده،
صحیح،
مراجعه به محاکم کنه با همون نوشته‌ای که ولو برگ نوشته عادی که دستشون هست، میتونه مراجعه کنه به دادگستری، حالا دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، دادخواست الزام به فرض بفرمایید فروش مال مشاع، دادخواست اثبات مالکیت مشاع خودش بر اون خودرو را مطرح کنه.
بله.
و از این لحاظ بالاخره حقوقش حفظ میشه.
بله.
به این تمام.
خب به غیر از اینکه آقای دکتر توکلی، دوستانی هستن که به 3637 پیامک زدن و ما پیامکاشون تا اکنون خوندیم که البته باز هم پیامک هست، دوستانی هم هستن که تلفن زدن به شماره 2265 25 25 و از شما مشاوره خواستن، بشنویم.
سلام، خسته نباشید. با سلام خدمت کارشناس محترم. ما از شرکت حواله اسکانیا خریده بودیم، باید اسکانیا به ما میداد. متاسفانه پولی هم که گرفته بود 150 میلیون نزدیک 150 میلیون پول از ما گرفته بود، خود به گرونی 150 تومن دیگه خواست و متعهد بود که باید اردیبهشت به ما ماشین تحویل میداد، ولی نداد. هیچ کدوم از بچه‌ها، هیچ کدوم از همکارامون نتونستن کاری انجام بدن، نه از مراجع قانونی نه از جای دیگه. این دلیلش چی بوده استاد عزیز؟ متشکرم. شما
دلیلش چی بوده؟ چرا؟ چه کار باید بکنن اصلا؟
ببینید، این که اومدن یه مبلغ دیگه 150 میلیون دیگه مطالبه کردن، احتمالاً به این دلیل بوده که در قراردادی که این دوستان منعقد کردند اینطور درج شده که شما یه مبلغی به عنوان پیش پرداخت میکنید، ولی قیمت نهایی به قیمت روز تحویل محاسبه میشه. بعد از این در واقع تحولات قیمت خودرو و جهش هایی که تو قیمت خودرو بود، بعضی از شرکت های خودروساز میان این شرط را تو قرارداد میگذارن که آقا ما قیمت خودرو را به قیمت نهایی روز تحویل محاسبه میکنیم و ما به تفاوت را دریافت میکنیم. شاید قرارداد این دوستان هم از همین نوع بوده و خب اون مبلغ اینجا دیگه ناچارن بپردازن اگر همچین شرطی در قراردادشون باشه. ولی اگر این مبلغ را هم پرداخت کرده باشن، شرکت خودروساز مکلف بوده در یه تاریخی، البته ایشون گفتن اردیبهشت،
بله،
حالا هنوز اردیبهشت نرسیده و هنوز جا داریم برای در واقع تحویل. وقتی ما به صورت مطلق میگیم اردیبهشت 98، یعنی تا پایان اردیبهشت 98 فرصت هست، یعنی 31 اردیبهشت 98 هم که اون شرکت خودرو را تحویل بده، بالاخره در اردیبهشت تحویل داده. ولی حالا بر ترتیب اگر در اون تاریخی که مقرر بوده برای تحویل تحویل داده نشه، یعنی تا پایان اردیبهشت هم تحویل داده نشه، این دوستان میتونن مراجعه کنن به دادگستری، دادخواست الزام به تحویل خودرو را بدن. حالا ببینید، یک مشکلی ما داریم متاسفانه، نه در خصوص این دوست عزیزمون، در خصوص کلیت دعاوی که در دادگستری مطرح میشه. خیلی از اشخاص مراجعه میکنن به دادگستری و میگن که ما به نتیجه نرسیدیم.
صحیح.
دلیلش قوانین دست و پاگیر شکلیه. واقعا یکی از مشکلاتی که دادگستری ما داره و حالا شاید در بقیه کشور جهان هم باشه، حالا صرفا مختص ما نیست، این که قوانین شکلی جلوی اجرای عدالت را میگیره. قوانین شکلی که عرض میکنم، مثلا فرض کنید که اگر شخص در دادخواست یه آدرس را مثلا غلط بنویسه،
صحیح،
و حالا ظرف 10 روز آدرس درست را نبره، بشه 11 روز، حالا روز 10 نبره، مثلا روز 13 نبره، به تعویق بیفته، دادخواستش رد میشه. و اینجا خیلی از مردم نمیدونن که دلیل رد شدن این دادخواست این نبود که شما در ماهیت مثلا دروغ میگید یا در ماهیت محکوم به بیحقی هستید، نه، دلیلشون بود که مثلا دیر رفتی این فرما تکمیل کنی. این قوانین دست و پاگیر شکلی متاسفانه هست و باعث میشه که اشخاص به دادگستری مراجعه کنن و دل سرد و دل زده بشن، بگن که ما رفتیم به نتیجه نرسیدیم و دعوا به نتیجه نرسید، در حالی که اصلا دعوایشون رسیدگی نشده که به نتیجه برسه. به خاطر این مسائل شکلی اصلا وارد
باید دقت کنن به حال اگر نشده. بله شکایتی میخوان انجام بدن.
دقیقاً توصیه‌ام حالا به این دوستان اینه که برای طرح شکایت با شخصی که وارد باشه با یک وکیل دادگستری مشاوره کنن حداقل. یعنی اگر ممکنه بگن ما هزینه نمیتونیم بکنیم برای عقل وکاله وکیل، حداقل در حد یک مشاوره که اون دادخواست رو براشون یک وکیل تنظیم کنه که دیگه به این مشکلات بر نخورن.
خب قوانین حقوقی مربوط به کسب و کارهای خودرویی خیلی سوال برانگیزه. از جانب دوست دیگری که به ما زنگ زدن 2265 25 25 رو گرفتن و از شما کمک خواستن.
سلام و سلام خدمتتون. من یه سوالی داشتم از آقای توکل، اگه امکانش باشه مطرح بفرمایید. من یه خودرو داشتم مدل 85، اینو من فروختم طبق قولنامه به یه نمایشگاهی. بعد از یک هفته تنظیم سند شده و سند به نام ایشون شده و پلاکم تعویض شده. ایشون خودشون تو قولنامه قید کردن که یک دلگیر رنگه، در صورت که من گفتم ببرید نشون بدید و چون ایشون در واقع وارد کارن قولنامن، از من خسارت میخوام، میگن این کاپوت و گلگیرش تعویض بوده، بعد 10 روز سند تنظیم شده و کلن به نامشون شده. آیا این از نظر حقوقی تو دادگاه میتونن همچین چیزی رو مطرح کنن و از من مطالبه خسارت کنن؟
آقای دکتر توکلی پاسخ نظر رو
بفرمایید. ببینید قبل از اینکه من توضیح بدم، پاسخ منفی هست. ایشون نمیتونن ادعایی داشته باشن نسبت به این دوست عزیزمون. حالا دلیلش رو خدمت شما عرض کنم. ببینید ما یه چیزی در حقوق مدنیمون داریم تحت عنوان خیار عیب. یعنی من اگر یه کالایی را خریداری کردم از شما و معیوب بود، دقیقاً مثل همین موردی که دوستمون گفتن، گلگیرش رنگ، کاپوتش تصادفیه و هر اتفاقی، حالا مهم نیست. وقتی من این کالایی را از شما خریدم و این کالا معیوب بود، اولا میتونم به خاطر اینکه این کالا معیوب بوده بعدن معامله رو فسخ کنم، ثانیا میتونم از شما عرش بگیرم به اصطلاح، همون خسارتی که این دوستمون گفتن. یعنی میتونم بگم آقا من 40 میلیون پول دادم در حالی که این تصادفی بوده 38 میلیون بیشتر نمیارزه.
از قبل باید نگاه میکردن، میدیدن، پیش کارشناس میبردن.
دقیقاً من میتونم عرش بگیرم. حالا همه اینا منوط به اینه که من خریدار در زمان انعقاد معامله به اون عیب جاهل بوده باشم. یعنی نکته سوال این دوستمون اینجاست که خریدار ایشون یک شخصی بوده که تو کار خودرو بوده، نمایشگاه خودرو بوده. خب اولا یک نمایشگاه دار خودرو نمیتونه بعدن بیاد بگه آقا من جاهل بودم. میگیم نه، اگه توکلی بره یه خودرو بخره میتونه ادعا کنه جاهل بودم، چون تو دستش تو کار خودرو نیست.
درسته،
ولی توی که کارت خودروه نمیتونی بعدم بیای بگی من جاهل بودم. تو نگاه به خودرو بکنی میفهمی که کجاش تصادفیه کجاش رنگ خورده. این اولا. پس ادعای این که بگه من جاهل بودم از تو پذیرفته نیست. ثانیا ایشون اصلا گفتن تو خود مباینامه نوشته شده که نمیدونم گلگیرش مثلا رنگ داره یا حالا هر چی. حتی اگر اینا نوشته نشده باشه، چون طرف مقابل ما شخصیه که عرفاً ادعای این که بگه من نمیدونستم و نفهمیدم ازش پذیرفته نیست. به خاطر همین خسارتی نمیتونه بگیره و فسخ هم نمیتونه بکنه.
صحیح. 912-809-38 گفته من ماشین کامیون خریدم ولی موقع گرفتن خلافی فهمیدم توقیف اموال مالیاتی داره. ضمناً بعد از تاریخ قولنامه متوجه شدم که مالیات داره و بعد از تاریخ قولنامه توقیف شده. دوباره انگار اینو مطرح کرده. خب این کارش چی میشه؟
ببینید مالیاتی که نسبت به این خودرو هست، حالا عوارض معوقه شهرداری هست، اون بدهی‌های قبلی خودرو بر عهده فروشنده است و بایستی پرداخت کنه و تا زمانی هم که این عوارض و بدهی‌های قبلی را پرداخت نکنه، خلافی را پرداخت نکنه، عوارض را پرداخت نکنه، تعویض پلاک امکان پذیر نیست، تنظیم سند هم امکان پذیر نیست.
صحیح.
یعنی این شنونده عزیز بایستی یک دادخواست علیه اون فروشنده مطرح کنه، در اون دادخواست تقاضای هم تسویه حساب کنه بابت عوارض و خلافی ها و هم تقاضای تعویض پلاک و تنظیم سند رسمی را به عمل بیاره.
بله.
این در خصوص این قسمت از سوالشون. در خصوص نکته دوم که گفتن بعد از این که مباینامه تنظیم شده یه نفر اومده اون خودرو رو توقیف کرده.
صحیح.
حالا ببینید این یک فرضیه که خیلی اتفاق میفته. بعضا میبینیم که من مثلا با مباینامه یه خودروی رو از آقای مثلا X خریداری میکنم. من امروز با مباینامه یه خودروی رو از آقای X خریداری کردم، هنوز تعویض پلاک انجام نشده، هنوز تنظیم سند انجام نشده، پس فردا طلبکاران آقای ایکس میان اون خودرو رو توقیف میکنن. چرا؟ چون پلاک خودرو هنوز به نام آقای ایکس دیگه. طلبکاران او رفتن از طریق دادگستری اون خودرو رو بابت طلبشون توقیف کردن. تو دادگستری هم که نامه میزنه به پلیس راهور میگه آقا اگر خودرویی به نام آقای ایکس هست توقیف کنین، اونا میزنن تو سیستم بله آقا این خودرو به نام آقای ایکس توقیف میشه، در حالی که من دو روز قبل این خودرو رو با معاینامه خریداری کردم. اینجا من خریدار اصطلاحا بایستی اعتراض ثالث اجرایی کنم، یعنی باید برم تو اون پرونده ای که طلبکاران آقای ایکس اون خودرو را خریداری کردن یک دادخواست بذارم رو اون پرونده به اسم اعتراض ثالث اجرایی طبق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی.
بله.
اعتراض ثالث اجرایی کنم بگم آقا قبل از این که شما توقیف کنید من خریداری کرده بودم و تقاضا کنم که اون توقیف برداشته بشه، برطرف بشه.
درست. 8:50 دقیقه است، فرصت اندکی است تا پایان برنامه. داریم در مورد عرض کنم که مسئله که مربوط به خودرو هست قوانینش صحبت میکنیم، قوانین حقوقیش صحبت میکنیم با حضور آقای دکتر توکلی به شماره 3036372652525. شما میتونید ارتباط برقرار کنید با رادیو اقتصاد برنامه رویش. 960-70 فرجی از عراق گفته حدود 2 سال پیش من خودرو خریدم و مبایعه نامه توی برگه آچار نوشتیم با شاهدم اونجا بود. الان متوجه شدم حدود 1,000,000 خلافی داره، از لحاظ قانونی چه حکمی داره؟
بله ببینید، خلافی های خودرو بایستی برای تعویض پلاک تصفیه بشه و تا زمانی که خلافی خودرو تصفیه نشه این تعویض پلاک امکان پذیر نیست. خلافی خود رو هم از دید پلیس راهنمای رانندگی بر عهده اون شخصی که پلاک به نام اوست، یعنی اونها در هر صورت فروشنده یعنی شخصی که پلاک به نام اوست رو میشناسن و این خلافی رو از اون مطالبه میکنن. حالا ممکنه بخشی از این خلافی ها برای بعد از آنی باشد که خود رو به این شنونده عزیز تحویل داده شده. خود رو به این شنونده تحویل داده شده، به این خریدار تحویل داده شده، ولی هنوز تعویض پلاک صورت نگرفته. پلیس راهنمای رانندگی به این کارو کاری نداره، میگه آقا من بابت خلافی شخص دارنده پلاک را میشناسم، ولی حالا اون وقت دیگه از لحاظ حقوق مدنی، حالا بیایم تو فاز حقوق مدنی، یعنی از لحاظ قراردادی دیگه این خلافی ها در رابطه بین این دو نفر، اون خلافی هایی که برای بعد از تحویل خودرو بوده بر عهده خریداره.
صحیح.
یعنی درسته که فروشنده دارنده پلاک باید این مبالغ جریمه رو به پلیس راهور بپردازه، ولی بعدن میتونه برای اون قسمت هایی که روی لیست و پرینت خلافی مربوط به بعد از تحویل هست به خریدار رجوع کنه و این مبالغ رو از خریدار دریافت کنه، بگه اینا برای زمانی که دیگه خودرو به تو تحویل داده شده بود.
ممنونم، متشکرم، خیلی هم از شما متشکریم دوست عزیز که به 2265-2525 زنگ زدی و سوال خودت رو مطرح کردی و مشاوره میخواید.
سلام، وقتتون بخیر. من تاریخ 8/5/96 یه دستگاه تیبولی از شرکت خریدم، 70,000,000 تومان هم پیش پرداخت کردم. قیمت قرار دادم 99,900,000 تومان بوده. بعد عرضم به حضورتون اینا تحویل ندادن تا به امروز. انواع بهانه ها را میارن که دولت ارز تخصیص نداده، نمیدونم واردات ممنوع شده، و به هیچ عنوان به هیچ احد و ناسی تا به امروز یک دونه ماشین تحویل ندادن، جوابگو هم نیستن. از طرفی هم یه طوری رفتار میکنن که شما بری قراردادتو باطل بکنی، کند فسخ بکنی و نهایتا سود بانکی رو بگیری. از اینکه قیمت این ماشین الان فلحال تو بازار مدل 2018ش که از 2019 کسی یه دونه هم وارد نشده، یه چیزی حدود 370-80 میلیون تومان خرید و فروش میشه. اینجا خریدارا بسیار متضرر شدن و واقعا بلا تکلیف بعد از روز یک سال و نیم دوندگی، شکایت، تعذیرات رفتیم، سازمان حمایت رفتیم، هیچ کس جوابگو نیست و الانم طوری دارن تصفیه میکنن که ارز رو به قیمت سنا بدن به وارد کننده، وارد کننده بیاد ما با تفاوت از ما بگیره، مثلا به قیمت روز یه چیز حدود 300 میلیون تومان از مصرف کننده بگیره. آیا واقعا این درسته؟ این رفتاری که با مصرف کننده داره میشه، این واقعا حمایت از مصرف کننده است؟
با سلام و عرض ادب خدمت تمامی عوامل محترم رادیو اقتصاد و جناب دکتر توکلی، یه سوال دارم. این که در تصادفاتی که خودروها انجام میدن، آیا مطالبه افت قیمت خودرو تحت شرایط خاصی حاصل میشه به نسبت خسارت وارده ممکنه، و یا حتی هر شرایطی، مثلا حتی با ورود خسارت به بدنه و یا رنگ اتومبیل هم این خسارت افت قیمت شامل خودروها میشه؟ خیلی ممنون و متشکرم.
ما از شما خیلی ممنونیم. خواهش میکنم به این دو شنونده عزیز پاسخ بدید. اولی که 70 میلیون بود پیش پرداخت کرده بود، 99 میلیون و 900 تو قراردادشون بود. 3 دقیقه بیشتر فرصت داریم، من دیگه نمیخونم سوالاتو.
بله بله، این دو سوال خیلی سوالای در واقع کاربردی و مبتلابه هم هست. در خصوص سوال دوست عزیزمون که اول سوال پرسیدن، ببینید متاسفانه بسیاری از قراردادهای پیش خرید خودرو با شرکت‌هایی که وارد کننده خودرو از خارج از کشور بودند به این مشکل برخورد کرد و خب کسی هم جوابگو نیست. واقعیت اینه که در دل‌های این دوستمون، در دل بسیاری از مردم هست.
کاری هم نمیشه کرد دیگه.
کاری نمیشه کرد. ببینید به خاطر قراردادهایی که قراردادهای ترکمنچاییه که اون و در واقع فروشندگان با خریداران خودشون منعقد می‌کنن، که تو اون قرارداد میارن که آقا مثلا اگر ما خواستیم میتونیم قرارداد را فسخ کنیم. یعنی باید به صورت دقیق تر اگر من میخوام پاسخ بدم، قرارداد این دوستمون بند به بند خونده بشه. بله. بعضا تو قرارداد میارن که اگر قیمت ارز مثلا از فلان مقدار گرونتر شد ما میتونیم قرارداد را فسخ کنیم، یعنی اون شرکت وارد کننده خود رو. اگر نمیدونم دولت جلوی واردات خود رو بست ما میتونیم قرارداد را فسخ کنیم و این موارد. در غیر این صورت اگر این موارد نباشه، این دوست عزیزمون میتونن دادخواست الزام به تحویل خودرو را بدن.
بله.
وقتی حکم صادر شد اگر باز اون شرکت استنکاف کرد، معادل قیمت روز خودرو که حالا ممکنه الان 200 میلیون باشه اون خودرو، برن از اموال اون شرکت بردارن، که خب اینم یک کار بسیار زمانبریه و نیاز هست که قوه قضاییه تو این مواردی که با حقوق عامه به صورت فراگیر مرتبط هست خودش رأساً دخالت کنه و ورود کنه. در خصوص سوال دیگر دوستمون راجع به افت قیمت خودرو، ببینید خودرو وقتی تصادف میکنه شرکت بیمه فقط خسارت مستقیم به خودرو را میپردازه. یعنی این که شما برای تعویض قطعات زیان دیده، برای تعمیر خودرو، برای صافکاری چقدر پول لازم دارید، شرکت بیمه فقط این مبالغ را میده. ولی اگر این خودرو یک خودروی صفر باشه، یک خودروی مثلا آخرین مدل باشه، یک خودروی خارجی باشه، تصادف کنه ممکنه 20 میلیون بهش خسارت وارد بشه، 30 میلیون افت قیمت پیدا کنه. یعنی پس فردا که میخوان بفروشنش برند تصادفی، برچسب تصادفی بخوره رو پیشونه این خودرو. اینجا اشخاص خب افت قیمت خودرو رو نمیتونن از شرکت های بیمه دریافت کنن، بایستی دادخواست بدن علیه اون راننده‌ای که به اونها خسارت زده و مطالبه افت قیمت خودرو رو طبق نظر کارشناس داشته باشن. کارشناس با توجه به جمیع جهات، خارجی بودن یا داخلی بودن خودرو، سال ساختش، میزان کار کردش، این افت قیمت رو محاسبه میکنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای توکلی، آقای دکتر توکلی، که به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادید. ما پیامک زیاد داریم ولی خب متاسفانه نمیشه خون چون وقت محدوده. از جمله 939-544-24 پیامک زدن که متاسفانه نمیتونم بخونم، ولی بهشون قول میدم در این هفته دیگه که نه گروه ما نیست، هفته بعدش حتما پاسخ لازم رو خواهند گرفت. از شما بسیار متشکرم آقای دکتر توکلی و از شما شنوندگان عزیز. تا یه فرصت دیگه، یه برنامه دیگه، خدا نگهدارتون باشه. سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس.